ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر اسرائیل طرح شهرک‌سازی‌های جدید را به حالت تعلیق درآورد. وضعیت فوق‌العاده در مصر را پس از 3 ماه لغو شد. رئیس جمهوری فیلیپین آمار 10,000 کشته بر اثر طوفان هایان را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طرح ساخت 20,000 واحد مسکونی در کرانه باختری را به حالت تعلیق درآورد. دفتر بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که مقام‌های وزارت مسکن اسرائیل بدون هماهنگی با سایر نهادها چنین طرحی را ارائه کرده بودند. در اطلاعیه دفتر بنیامین نتانیاهو آمده است: در زمانی که تلاش می‌کنیم بخش‌هایی از جامعه جهانی را در مورد توافقی بهتر با ایران متقاعد کنیم، این طرح به مناقشه‌ای نالازم دامن زده است. این طرح با انتقادهای از جمله از سوی آمریکا و همچنین تشکیلات خودگردان فلسطین روبرو شده بود. دادگاهی در قاهره وضعیت فوق‌العاده در مصر را که از 3 ماه پیش در آن کشور برقرار بود لغو کرد. حکم دادگاه در حالی روز سه‌شنبه اعلام شد که هنوز 2 روز به پایان دوره 3 ماهه وضع فوق‌العاده در کشور باقی مانده بود. با این حال دولت موقت مصر گفته است وضع اضطراری را تا زمان دریافت حکم مکتوب دادگاه ادامه می‌دهد. وضعیت فوق‌العاده در مصر از روز 14 اوت و در پی افزایش خشونت‌ها در آن کشور برقرار شد. عملیات کمک رسانی به آسیب دیدگان طوفان بزرگ فیلیپین همچنان ادامه دارد و رئیس جمهوری این کشور نیز برآوردهای قبلی در مورد 10,000 کشته را رد کرد. بنگینو آکینو رئیس جمهوری فیلیپین روز سه‌شنبه به شبکه خبری CNN گفت آمار 10,000 کشته که به نقل از مقام‌های محلی بازتابی گسترده یافت آماری واقعی نیست و در حال حاضر دولت می‌تواند از میزان 2,000 تا 2,500 کشته سخن بگوید. مرکز کاهش خطرات بلایای طبیعی فیلیپین نیز گفته است تا کنون اجساد 1883 نفر کشف شده است. مقام های دولت باراک اوباما بار دیگر از کنگره خواستند تصویب تحریم های جدید علیه ایران را به تعویق بیندازد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت شهروندان آمریکایی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی راه حلی مسالمت آمیز می‌خواهند، نه حرکت به سوی جنگ. از سوی دیگر قرار است جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز چهارشنبه در سنا حاضر شود تا ضمن ارائه گزارشی از مذاکرات اخیر ژنو بار دیگر از قانونگذاران آمریکایی بخواهد که بررسی تحریم‌های جدید علیه ایران را به تعویق بیندازند. تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران قرار است چند روز دیگر در کمیته امور بانکی سنا بررسی شود. این بررسی پیش از این به خواست دولت به تعویق افتاده بود. و یک نقاشی اثر فرانسیس بیکن نقاش بریتانیایی روز سه‌شنبه به مبلغ حدود 142.5 میلیون دلار فروخته شد و رکوردی تازه در تاریخ حراج آثار هنری بر جای گذاشت. هویت فردی که تابلوی معروف سه اتود از لوسیان فروید را در حراجی کریستی در نیویورک خریده اعلام نشده است. رکورد قبلی فروش آثار هنری در اختیار تابلوی جیغ اثر ادوارد مونک نقاش نروژی بود که به مبلغ 120 میلیون دلار فروخته شده بود. هنگامی که موضوع مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 مطرح می‌شود، مسئله واکنش کشورهای عرب همسایه ایران در خلیج فارس جلوه می‌کند. این کشورها تا کنون اظهار نظرهایی دادند که نشان می‌دهد مذاکرات برنامه هسته‌ای ایران را با دقت دنبال می‌کنند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
واکنش‌ها در کشورهای عربی خلیج فارس به مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 همچنان ادامه دارد. این کشورها پیش از این بارها از برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بودند. اکنون که مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 به مرحله حساسی رسیده، این نگرانی‌ها کم و بیش از سوی شخصیت‌ها و رسانه‌های برخی کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس بازگو شده است. اما دلیل نگرانی کشورهای عرب خلیج فارس از پیشرفت مذاکرات هسته‌ای ایران چیست؟ علیرضا نوری‌زاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن در این زمینه به رادیو فردا میگوید
از نظر کشورهای عربی به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، صرف این که جمهوری اسلامی از اون استراتژی همیشگیش که همانا مقابله با ایالات متحده باشه دست کشیده و آماده شده با آقای جان کری وزیر خارجه 4 ساعت بشینه گفتگو کنه، نگران کننده است. در واقع اینو میخوام بگم، سعودی ها، اماراتی ها، بحرینی ها تا حدودی کویتی ها، اینها از مدت ها پیش با بدگمانی به رفتارهای دولت اوباما و ارتباطاتش با جمهوری اسلامی نگاه میکردن. اونها بر این باور بودند که امریکا در دوران آقای اوباما عراق رو در سینی طلا به جمهوری اسلامی تقدیم کرد و بعد انتقادهایی که دولت امریکا از بحرین میکنه بسیار هماهنگ با انتقادهایی که جمهوری اسلامی میکنه. چرا در مورد سوریه ایالات متحده به همین سادگی فقط با تاکید بر مسئله اتمی همه این مداخلات رو فراموش کرده؟ فردا اگر جمهوری اسلامی حمایتش رو از حوثی ها توسعه داد و اینها به مرز عربستان رسیدن و مشکل ایجاد کردن، آیا دولت آمریکا جانب ایران رو خواهد گرفت یا جانب عربستان رو؟ اینها همه به نشانه نارضایتی سعودی ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند گفتگوها و نزدیکتر شدن جمهوری اسلامی به آمریکاست. این است که میتوان گفت واقعا این مسئله فقط باعث نگرانی اسرائیل نیست، بلکه همسایگان ایران در خلیج فارس نیست به همان نسبت نگرانه.
روزنامه سعودی اکاز در گزارشی که روز یکشنبه 19 آبان منتشر کرد با اشاره به سفر یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکرات ژنو نوشت، همه نشانه ها تاکید می کند که نظام ایران در پی دستیابی به جنگ افزارهای اتمی است، یا اینکه می خواهد در برنامه هسته‌ای خود به سطحی از پیشرفت برسد که توازن قوای نظامی در منطقه به ویژه در دایره خلیج فارس که منبع انرژی و سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی است برهم زده شود. اما چنانچه مسئله توازن قوای نظامی در منطقه موجب نگرانی کشورهای عربی خلیج فارس شده باشد، این کشورها چه واکنشی نشان خواهند داد و نقش کشورهایی چون پاکستان و فرانسه در این میان چگونه خواهد بود؟ علیرضا نوری‌زاده.
دو نکته رو باید بهش توجه کرد. نکته اول اینه که تا پایان سال 2000 یگانه منبع تسلیحاتی عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس آمریکا بود و بعد که رژیم عراق سرنگون شد، این تکیه کردن بر تکنولوژی نظامی آمریکا و تا حدی بریتانیا رو به اوج گرفت. ولی در این میان فرانسوی ها پیدا شدند و به ویژه قراردادی که با امارات داشتند، دادن پایگاه دریایی به فرانسوی ها، حضور ناوگان فرانسه در خلیج فارس و پیمان دفاع مشترک امضا کردند، پای فرانسه رو بیشتر و بیشتر به منطقه کشاند. اینی که ما شاهد عقد قراردادهای متعدد بین کشورهای حاشیه خلیج فارس، فرانسه، چین و به زودی روسیه خواهیم بود. در مورد نکته دوم باید این رو بگویم. عربستان بخش عمده ای از هزینه تلاش های پاکستان برای داشتن یک زرادخانه اتمی رو پرداخت کرده. پس بعید نیست اگر سعودی ها احساس کنند جمهوری اسلامی سلاح هسته ای داره یا در آستانه درست کردن سلاح هسته ای است، در اون صورت از پاکستان اسلحه اتمی بخرند.
در همین زمینه ها شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات در کنفرانس خبری خود با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ایران به زودی به این نتیجه برسد که هیچ راهی ندارد جز آن که در برنامه هسته‌ای خود شفاف باشد.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. اما اگر درباره موضوعات مختلف روز نظری دارید و مایلید با ما و دیگر شنوندگان رو در میان بگذارید، شماره تلفن 24 ساعته پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-21-12-21-12. حالا بشنویم چند تا از این پیام های شما رو.
دولت 11 برای برداشتن تحریم ها همتش رو صرف سیاست خارجه کرده. البته خوبه که ما با دنیا تعامل سازنده داشته باشیم، ولی تمام مشکلات ایران به این مسئله ختم نمیشه. این دولت برای کاهش تعداد پرشمار اعدامی ها، نقض حقوق بشر، برداشته شدن فیلتر و سانسور و صدها مورد دیگه چه اقدامی کرده؟ چطور آقایون میگن انرژی هسته‌ای حق ماست؟ خب آزادی بیان و آگاهی از اوضاع مملکت ما حق مسلم ماست.
آقای خمینی زمانی گفتن که لکن اصلا گیریم که این محمد رضا آدم خوبی است، اصلا نیشاه خدمتگزار مردم است. آقا مردم این خدمتگزار را نمیخواهد. آیا حق ندارد این را بگوید؟ این صحبتی بود که آقای خمینی گفت. خب آقای خمینی حالا شما هم بیاید یه رفراندوم برگزار کنید تحت نظر گزارشگران بین المللی و بازرسان و ناظران سازمان ملل و ببینید که اصلا مردم ایران شما براشون مشروعیتی دارید؟ این قانون اساسی مشروعیتی داره که که شما بخواید نماینده تعیین کنیم بره مذاکره بکنه برای انرژی هسته‌ای یا برای هر چیزی. اصلا شما مردم ایران شما قبول دارن که در این مملکت اداره امور رو به دست بگیرید که حالا سرنوشت برای مردم تعیین بکنید یا نه؟ یا اینکه الان نه، اون زمان شاه همه چی بد بود اما الان چون ولایت فقیه همه چی خوبه.
آقای محسنی هجهی، دادستان کل کشور، ظلمی را که شما به مردم در انتخابات سال 88 کردی، کودتا، سرکوب، ارعاب، زیر گرفتن مردم با ماشین نیروی انتظامی و کشتار معترضان به انتخابات ریاست جمهوری، آوردن محمود احمدی نژاد که این همه خسارت به مملکت و مردم زد و باعث شد تحریم ها علیه ایران سنگین تر شود. حالا شما میگویید آقای میرحسین موسوی، آقای کروبی که واقعیت ها را بیان کردن از مردم عذر بخواهند. آنچه که مسلم است شما باید از مردم عذر خواهی کنید.
آقای روحانی، فکر این هست که هوای رهبر را داشته باشه که مبادا رهبر حرفی به اون بزنه و بیشتر سیاست های رهبر را در خفا انجام میدهد به خاطر 4 سال آینده. با درود فراوان از شیراز زنگ می‌زنیم.
آخرین گزارش صندوق بین المللی پول که دیروز منتشر شد به بررسی خاورمیانه و مناطق مجاور آن اختصاص دارد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده اقتصاد این مناطق به ارزیابی صندوق در چه وضعیتی است؟
این بررسی که دو بار در سال منتشر میشه علاوه بر خاورمیانه، مناطق قفقاز، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی رو هم در بر میگیره همراه با پاکستان و افغانستان، جمعاً 30 کشور. ارزیابی صندوق درباره وضعیت کلی این مناطق چندان امیدوار کننده نیست، از جمله به خاطر جنگ داخلی در سوریه، تنش‌های سیاسی در مصر و تونس و لیبی و دشواری‌های ناشی از تحریم در ایران، و چنین رویدادهایی معمولاً آرامش و اعتماد رو برهم میزنه، نرخ رشد رو پایین میاره، وضعیتی که طبعاً بیکاری رو بالا میبره و سطح زندگی رو تنزل میده. در این شرایط این خطر وجود داره که شماری از کشورهای این چند منطقه گرفتار یک دایره شر بشن، به این معنی که به دلیل رکود اقتصادی فرو برن در آشوب‌های اجتماعی و سیاسی و این آشوب‌ها رکود رو در این کشورها دامن بزنه.
اما آقای خاوند، ایران چطور گزارش صندوق در مورد وضعیت اقتصادی ایران چه پیش‌بینی‌هایی رو مطرح کرده؟
در سال جاری میلادی 2013 نرخ رشد ایران به ارزیابی صندوق منهای 1.5% خواهد بود، یکی از پایین ترین نرخ رشد هاست در میان 30 کشور مورد بررسی، و نرخ تورم هم میرسه به بالای 42% که بالاترین نرخ تورم هست در بین این 30 کشور. در مورد سال آینده میلادی پیشبینی صندوق از یک نظر امیدوار کننده است، چون که آمار این نهاد میگه که نرخ رشد ایران مثبت خواهد شد و خواهد رسید به 1.3%، و نرخ تورم هم از بالای 42% کاهش پیدا خواهد کرد به 29%. ولی اگر دقیق تر به این دو شاخص نگاه بکنیم، خواهیم دید که از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول ایران در سال آینده میلادی در بین 30 کشور خاورمیانه و مناطق مجاور اون کمترین نرخ رشد و بالاترین نرخ تورم رو خواهد داشت، چیزی که جایی برای خوشبینی باقی نمیذاره.
اما آقای خاوند، پیشبینی صندوق در مورد سال آینده میلادی در مورد ایران چقدر میتونه معتبر باشه؟
این پیشبینی ها بر اساس گرایش های موجود انجام گرفته. اگر تحولات چشمگیری در روابط اقتصادی بین المللی ایران پیش بیاد، به خصوص در رابطه با پرونده هسته‌ای، و راه باز بشه برای کاهش تدریجی تحریم ها، و اگر همزمان اصلاحات مورد نظر تیم اقتصادی دولت روحانی به اجرا گذاشته بشه، طبعاً وضعیت اقتصادی ایران هم بهتر خواهد شد و شاخص هم در وضعیت مطلوب تری خواهند بود نسبت به آن چیزی که صندوق در گزارشش پیش بینی کرد.
گفتگوی رویا کریمی مجد رو میشنیدید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، درباره گزارش اخیر صندوق بین المللی پول درباره خاورمیانه و مناطق مجاوران. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.